24 ده 93 درس تفسیر سوره نساء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولأذلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. اگر برسیم آیه رو تمام کنیم تا آیه 119 و 120 و 121. در آیه قبل و آیات قبل فرمود که اونایی که غیر خدا رو میخوانند نمیخوانند مگر یک موجوداتی که هیچ فاعلیتی ندارند و فقط انفعال محضند و هاکذا میخوانند مگر شیطانی را که مرید باشد، شیطانی که در اوج بفرمایید طغیان است. بعد خدا او شیطان در اوج طغیان را که گفتیم به حسب ظاهر ابلیس میشد لعنت کرد، لعنه الله. و او از زبان او شیطان نقل کرد که ابلیس میگد لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، من یه سهم از خودم بر میدارم، یه سهم از این بندگان تو، یه نصیب، یه قدر معینی از این بندگان تو خدای مال منند، پیروان منند، مریدان منند. حالا تو این آیه که خوندم خدمت شما، مراحلی را که شیطان به واسطه این مراحل و به واسطه این راه‌ها و به واسطه این نقشه‌ها این نصیب مفروض خودش رو اخذ می کند، او سهام خودش رو می گیرد، یعنی بر اون عباد الله چه سلطه پیدا می کند، راه تسلط شیطان رو بیان می کند از زبان خود شیطان، که خود شیطان می گد من اینجوری اینا رو سوارشون می شم و افسارشون رو به دست می گیرم و مسلط بر اونها میشم. پس بنابراین این میشه مراحل غلبه شیطان و استبعاد ابلیس انسانها را و نقشه های او برای اینکه سهام خودش را از بندگان خدا بگیرد. واو که واو عاطفه است، جم بله بفرمایید که جمل ثلاثی رو که داریم عطف میکند بر جمله قبلی که لأتخذن نباشد. خب لام باز لامیست که واقعیه در جواب قسم مقدر است، مثل اون لام لأتخذن که دیرو عرض کردیم. اوزلنهم فعل مضاره متکلم وحده است با نون تأکید ثقیله و فاعلش هم ضمیر مستتر، همم که مفعولون بهش، با لام قسم مقدری که بله بفرمایید واقعه در جواب قسم مقدر است، میگه به نحو قطع و یقین با نون تأکید ثقیله من اونها را چه خواهم کرد؟ گمراه خواهم کرد. جواب قسم مقدر این لا اوزلنهم، ضمیر مفعولش هم که برمیگردد به عباد الله، عبادو کهی که در آیه قبل بود، کیا رو من گمراهی میکنم؟ همونایی که عباد تو هستند. این در واقع بفرمایید که راه اول شیطان، نقشه اول بفرمایید که طریق اولی که برای تسلط بر مردم دارد، یعنی انحراف، اذلال، گمراه کردن. اذلال عباد الله را میکند از صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی عقاید حق را درش تشکیک میکند، انسان ها نسبت به عقاید صحیحشون و همچنین اعمال صالحه را. اعمال صالحه را هم تا میگه حالا اینا خوردی مال مردم هم طوری نیست، معصیت هم کردی طوری نیست، نمازدم نخوندی طوری نیست. یعنی پس این میشد هم اذلال نسبت به عقاید و هم نسبت به اعمال صالحه. بنابراین این اذلال انسانها را خارج میکند به سمت کفر نسبت به عقاید. وقتی دوچار مشکل شدن میرن به سمت کفر. هاکذا در اعمال اونا را اخراج میکند به سمت فسق که فاسق بشه.
از اون اذلال نقطه مقابلش هدایت یا اهتدا؟
اذلال هدایت است، به اهتدا چرا؟ بنابراین او گمراه می کند. نقطه مقابل گمراه کردن او این است که کسی بیاد هدایت بکند، لیکن راه هدایت را انبیا گفتن. ابلیس نمیگذارد که انسانها این راه هدایت را طی کند. این نقشه اول. میگه پس من علا نحو القطع و الیقین بلامه که بفرمایید تأکید در اول است و نون تأکید ثقیل در آخر به خودشم نسبت میده، میگه من اول کاری که میکنم اینا رو اذلال، گمراهشون میکنم. بعد دومی ولأمنینهم، اعرابش همون اعرابه بفرمایید که لأزلنهم، فعل مضارع با نون تأکید ثقیله و همه چیش همون. امانی جمع امنیه، آرزو، عمل، عمله با همزه به معنی آرزو. یعنی من اینا را به آرزو می اندازم، یعنی گمراه کردن، فریب دادن به آرزوها و تصویفات. حالا جوونی، بعد ما توبه میکنیم، بذار حالا صفامونو بکنیم، کارامونو بکنیم. و یا این که به آرزو انداختنی که بله ما که الحمدلله اهل ولایتیم و ما که دیگه حساب و کتابی نداریم و دوزخ مال غیر ماست و ما انشالله بهشتی هستیم. یعنی این آرزو انداختن ابلیس میتواند آرزوهای دنیایی باشد و میتواند آرزوهای آخرتی باشد، که خیلی ها برای خودشون آرزوهای آخرتی دارند بدون هیچ گونه چی؟ هیچ گونه عملی. اینم نمیشه توجه میفرمایید همه را، هر که این آرزوها را. خب بنابراین شیطان یک نحوه بفرمایید ایها وحی، یک نحوه زمزمه ای در گوشه عده ای دارد به این که چرا خودتون و شما صدمه میزنید و اذیت میکنید و بله دارید اون چرا که خدا میگوید و پیامبر میگد گوش نا صدمه میخورید، بیان راه من را طی کنید، اون حرفیه که من میزنم به شما، این برای شما هم در دنیا بهتر است هم در آخره. در دنیا که صفا دو میکنی، کیف دو میکنی، در آخرت هم خدا کریم است، خدا غفور است، شما شیعه ائمه هستید، چه اهل ولایتین، خدا شما رو خواهد بخشید. یعنی به هر حال شیطان به آرزو می اندازد و طاعت خودش را، پیروی از خودش را زیبا می کند برای انسانهایی که فریبشو می خورند که اینا برن به دنبال شیطان. و میگن راه و مسیر من بهتر از راه و مسیری که خدا به شما گفته. من میگم بیا حالا دنیا دار خوب طی کن، آخر عمرتم حالا یه توبه میکنی یا اونورم میری در بهشت. ولآمرنهم، مطلب سوم، نقشه سوم، طریق سوم، من اینا را امرشون میکنم، من شیطان بعد از این که اذلال کردم، بعد از این که اونا را به آرزو انداختم و به خیالات و به توهمات انداختم، من اینا را امر میکنم. خب امر شیطان چیست؟ لآمرنهم، امر میکنم. امر شیطان واضح هست چیه؟ امر به شرکه، امر به عبادت غیر خداست، امر به تحلیل حرمات الهی است که حرمتها را نادیده بگیرید، امر به حرمت حلیتهای الهی است که چیزایی که خدا حلال کرده است شما قائل به چه بشوید؟ قائل به حرمت بشوید. توجه میکنید؟ اینا اوامر شیطانه. در واقع شیطان یک شریعتی جعل میکند در مقابل شریعتی که خدا برای انسانها چه کرده است؟ جعل کرده، و مردم را دعوت میکند به این شریعت خودش، و او کسانی که نصیب شیطانند، سهام شیطانند از عباد الله، این شریعت شیطانی را هم میپذیرند. خب این شد سه تا فله. بله بفرمایید که فله یبتکن آذان الانعام. فا را اینجا میتونید زائده بگیرید، لام برای تأکیده. یبتکن فعل مضارع با نون تأکید ثقیله، واو بله نون خودش حذف شده است. یبتکن به اضافه یه نون ثقیله بوده است، نون ثقیله که بیاد بفرمایید نون خودش حذف میشد، التقاء ساکنین میشد، نون تأکید ثقیله نون اولش ساکن است با واو، هاکذا التقاء ساکنین واوش هم میفتد، و لذا این بوده است یبتکون به اضافه نون تأکید ثقیله که نون خودش و واوش افتاده است. خب الان شده یبتکون. خیلی بتک یعنی چه؟ بتک یعنی قطع، یعنی شق کردن، شق جدا کردن. هر چیزی رو که شما جدا کنید میگن که شقه کرد، درسته؟ شق یعنی قطع و جدا کردن، بتک یعنی قطع و شق کردن. فليبتكن یعنی فليقطعن یعنی اینا قطع میکنند، میبرند، جدا میکنند. چرا؟ آذان الانعام، آذان که جمع اذن گوش، انعام هم که مضاف الیهش، آذان مفعول بهش، انعام هم که مضاف. در جاهلیت ناقه ای رو، شتر ماده ای را که 5 شکم زایده بود و 5 نر بود، این را گوشش را شق می کردن، می بریدن و می گفتن دیگه انتفاع از این حیوان حرام است. اسمش رو میگذاشتن بعد اینکه گوشش رو بریدن، میگذاشتن بهیره، جمعش میشه بهائر و بهر. تجربه میگفتن این دیگه 5 شکم زایده، پنجمی هم نربوده، کسی دیگه با این کاری نداشته باشد و رهاش میکردن و حکم به حرمتش میکردن. این نشانه بود برای اینکه گوش حیوان رو که میبریدن، نشانه برای این بود که این بهیره هست و دیگه حرامه، نمیتوانید استفاده بار و بری و اینا ازش بکنید، نه گوشتشو میتونید بخورید، این حیوان دیگه حرامه، کاریش نداشته باشید. این میشد مصداق همون که عرض کردم، حلالهای الهی را چه کردن؟ حرام کردنش. فلیبتکن آذان الانعام، پس یکی این مردم امر که شیطان میکند، اینا گوش بفرمایید که اگر یخت سب کنیم بعدیرم بگم تناسبش معلوم میشه. بله، بعد میفرماد ولآمرنهم، پس یه امر میکند شیطان که گوش حیوانات بریده بشد. گوش حیوان بریده شدن، او چیزی ندارد، گوش حیوان بریده شدن علامت حرمت است که دیگه اینو نمیشه سوارش شد، اینو نمیشه که بفرمایید گوشتش رو خورد. خب در حالی که اینجور نیست، حلال است، مشکلی ندارد. بنابراین این امر شیطان امر میکند که حلال خدا را چه کنید؟ حرام کنید. اعلام میکند که حلال خدا حرام است و عکسش، و حرام خدا حلال است. این ربطش معلوم شد. ولآمرنهم، باز بله، این عطف بعدی معطوفی که داریم در واقع ذکر عام است بعد خاص. در اولی گفت ما شیطان امر میکند، میگد من امر میکنم اینا را که گوش حیوانات رو ببرن. در این دومی میگد باز من امر میکنم ایشان را که تغییر در خلقت الهی انجام بدن. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فا زائده، لام تو لام تأکیده. خب یغیرن، اعرابش همون اعراب چیه؟ یبتکن است، اینن الکلام الکلام. خب یغیرن معنای تغییر، تغییر بدهند علا نحوه، یه لام تأکید اول بفرمایید که نون تأکید ثقیله در آخرش، اینا تغییر بدهند چه چیز را؟ خلق الله، خلق الهی را تغییر بدهند. خلق مفعول، الله هم که مضاف الیه. تغییر خلق الله یعنی هر چیزی را که از خلقت اصلی و اولیه خودش شما چیکار کنه؟ تغییر بدهید. حالا عرض میکنم، بنابراین شامل میشود هر نحو تغییری را در نظام خلقت. شما این نظام خلقتی را که خدا آفریده است، اگر در صدد تغییری بشوید که در این تغییر نوع انسانی چی مستفید نمیشن، استفاده ای نمی کنن. یه تغییری داده اید که نوع انسانها از این تغییر استفاده نمی کنن. این میشه تغییر خلقت الهی. پس هم تغییر در عالم تکوینه، یعنی در عالم تکوین شما تغییراتی رو بدهید، هم این رو میگیرد، البته تغییری که استفاده ازش نشود. و از همین تغییری که دارم میزنم معلوم شد تمام اختراعات، اکتشافات، بفرمایید صنایع، حرف، اینا تمامش دارد تغییر میداد دیگه، در خلقت دارد یه تغییراتی رو انجام میده. اینا با این تغییری که کردم، چون اینا از این اکتشافات و صنایع و حرف و بفرمایید اختراعات، نوع انسان ها چی؟ مستفید میشن، استفاده میکنن. با اجازه بده، با این تغییر الان شما انرژی هسته ای چیه؟ شما دارید انرژی که در درون اتم است ای را چیکار میکنید؟ آزادش میکنید. خب این آزاد کردن، این انرژی اونجا نهفته است، شما آزادش میکنید. خیلی خب، این یه تغییر است. شما از چاه نفتی که در چند کیلومتری زمین است دارید چیکار میکنید؟ نفت استخراج میکنید. شما از سنگ ها و ماسه های در آمریکا بفرمایید نفت چه استخراج میکنید؟ نفت شل را استخراج میکنند. بالا بشکه 120 دلار هزینه استخراجش میشن. این استخراجی را که دارید انجام میدهید و تمام این اکتشاف و اختراع و اینا همه تغییراتی است در خلقت الهی. خب حالا چه اختراع، چه کشف، چه صنعت، چه صنایعی که هست و چه حرفه هایی که دارید، همه اینا دارید یه تغییر. درخت تو فرض بفرمایید جنگل است، درخت جنگل رو میبرید، میان میز و صندلی و در رو بفرمایید اینا ازش در میارید. خیلی خوب، خب این تغییر پیدا کرد دیگه. درخت تو جنگل بود، کاغذ درست میکنید باش، الان شد کاغذ. اینا همه تغییر است. میگم اینا رو آیه نمیگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه این تغییر در خلقت الهی که نوع انسان ها ازش استفاده بکنن مانعی نداره، اما تغییراتی که نوع انسان ازش مستفید نمیشن. مثلا فرض بفرمایید آسیب دیدن محیط زیست، آلوده شدن جو و هوا، تجربه سوراخ شدن لایه اوزون و قص علی ذلک، اون تغییراتی که در خلقت الهی به واسطه انسانها انجام میشن که مستفید نمیشن، که هیچ استفاده‌ای ندارد برای نوع انسان، بلکه نوع انسان از این تغییرات متضرر میشن، میگن این تغییرات رو انجام ندهید. ترجمه کنید، و انجام دادن این تغییرات امر شیطان است. لآمرنهم فليغيرن خلق الله. پس این خلق الهی را زدیم به همین عالم تکوین. اگر شما در عالم تکوین تغییری احداث کنید، ببینید نرین بگون که پس فلانی میگد که تمام اختراعات و اکتشافات اینا امر شیطان است. نه، تغییری که نوع انسان از او مستفید نشود، استفاده نکند، و الا اون تغییراتی که نوع انسان ازش استفاده میکنن تخصصا خارج است، نه تخصیصا. اونا اصلا امر شیطان نیست، اصلا اونا خدا تمام آسمان ها و زمین رو آفریده است. برای چی؟ برای انسان. خلق لکم، برای شما خلق شده است. بنابراین اگر می توانید در زندگیتون از اینا بهره بری ببرید، بهره بری کنید، مانعی نداره. اینا خلق لکم است. پس بنابراین اون چه که تغییر در نظام تکوین است که نوع بشریت ازش منتفع میشن، این تخصصا از آیه خارج است. باقی میموند اون تغییراتی در نظام آفرینش که نه تنها نوع بشر مستفید نمیشن، بلکه از اون تغییرات نوع بشر متضرر میشن. توجه میکنید؟ این تضرر نوع بشر که متضرر میشن، اینا امر شیطانه. خب ولذا ما تو آراء الفقهیه از همین آیه استفاده کردیم در داستان حرمت تغییر جنسیت. گفتیم اگر بله حکم تغییر جنسیت را استفاده حرمت از همین آیه کردیم. ببینید تغییر جنسیت یه وقت کسی جنسیت مخفی دارد، جنسیت مخفی خودش را با یه عمل جراحی آشکار میکند، او اشکالی ندارد، اون هیچ مشکلی نیست، اون نه تنها جایز است بلکه در بعضی از مواقع واجب است. چرا؟ به جهت این که بله تکلیفش جنسیتش معلوم شه، تا تکلیفش معلوم شه که این باید داخل زنا باشد یا داخل مردا باشد. پس در وقتی که خفای جنسیت است او اشکالی نداره. اما نه، یک کسی است هیچ خفای جنسیتی ندارد، مردی است میخواهد خودش رو تبدیل به زن بکند، او علی عکس. توجه می‌فرمایید؟ خب اگر داستان این است، خب این تغییر در خلقت الهی است. خلقت الهی او را زن آفریده است، به تمام معنا زن است یا به تمام معنا مرد است. این می‌خواد تغییر در آفرینش خودش به وجود بیارد. این میشد فلا یغیرن خلق الله، این میشد امر شیطان. توجه فرمودید؟ عقیم کردن برای مرد باشد عقم دائم بیارد، بله. برای زن باشد در فرضی که زن تعدادی اولاد دارد و دیگه میگد حالا من دیگه همین 4 تا 5 تا هر چه دارم بسمه دیگه نمیخوام، بله نه نسبت به زن صادق نیست، در فرض داشتن اولاد متعدد میتوند که دیگه خودش رو عقیم کنه. تغییر جنسیت ضرر به نوع انسانی هم که نداشته باشد تصرف در خلقت است. نوع انسانی مستفیده ازش نمیشن. بله نوع این تصرف در عالم همین تصرف، یکی اینجا را ازش استفاده کردیم، یکی از همین آیه استفاده کردیم نسبت به داستان حلق لحیه، که حرمت حلق لحیه را هم از همین قائل شدیم. نگون خب پس اگه اینجور است پس موی خشن بر بالای آنرم نباید کسی بله ازاله بکنم. اونا محکوم به کثافات است، اونا محکوم به بفرمایید خبائث است. ازاله کردن اونا، اونا رو عرف انسانها جزو خبائث و کثافات میدانن و اون مثل اینه که کسی بدن خودش رو حمام که میرد چرک کند، صابون بزند. توجه میفرمایید؟ اونا داخل در نظافت میشن. همچنین حتی نسبت به خانوم ها تمیز کردن سر و بفرمایید صورت و ایناشون رو میگم اونم داخل در نظافت است، ولی زنه اشکالی ندارد که صورت خودشو بند میندازد و تمیز میکند. مرد که باشد حلق لحیه که میکند، ولی شما عرب لها را اسمشو میگذارد چی؟ میگه محاسن، جز محاسنش حساب میکنه اسم دیگری که باشد. و بنابراین ما از همین آیه یکی از چند دلیل البته داشتیم، نگاه کنید جلد 2 هارا یکیش همین آیه استفاده کرد. از کجای این آیه داریم استفاده میکنیم؟ آیه رو میگیریم تغییر در خلقت اولیه حرام است، شما تغییری حق ندارید بدهید مگر تغییری که نفعش واضح باشد یا خود شرع اجازه داده باشد. توجه می فرمایید؟ شما نگون که خب مثلا ختنه کردنم یه تغییر است. درسته، ختنه کردنم برای مردان یه تغییر است، اما او رو شارع واجب کرده، گفته این تغییر رو بدهید. توجه می فرمایید؟ اینا تغییراتی است که یا تخصصا خارج است مثل اختراعات و اکتشافات یا تخصیصا خارج است مثل داستان ختنه و نظافت شخصی و بفرمایید امثال اینا.
اونا که از آقا بینیشون هم میرن درست کنن یا ابرو یا مو میکارن تو سرشون تو ابرو ها.
نه اونا رو تغییر خلقت الهی نمیدونیم. اون مثل این است که فرض بفرمایید که ورزش میکند که قوی بشد. خیلی خوب، اینا که میرن پرورش اندام، میرن یه ورزش هایی میکنن که اندامشون مثلا تقویتی پیدا کند، قشنگ بشد. اینا هم مثل همون است دیگه. حالا یه وقت اندام، یه وقت سر و صورت خودش رو میخواد، اینا مشکلی ندارد. اما تغییر، ببینید یعنی ظریف مطلب، که شما چه چیزی را صدق تغییر در خلقت الهی میکنند، توجه میکنید؟ مثلا شما اگر جوری استفاده کنید از بفرمایید که آبهای دریاچه ارومیه به حیث که دریاچه خشک بشود تغییر در نظام خلقت است، شما حق استفاده اینجوری ندارید که منجر بشود به خشک شدن یه دریاچه. باید جوری استفاده بکنید از این آبها که دریاچه شما هم پا بر جا باشد. توجه میکنید؟ این رو ما داریم میگم. اگر دریاچه را از بین بردید به واسطه استفاده ناصحی که کردید، یا جوری ماهی گیری کردید در یه دریایی که نسل اون ماهی ها چه شد؟ از بین رفت. جوری شکار کردید، ببینید این بزرگترین مدافع حفظ محیط زیست می شد. اگر خانم ابتکار این آیه را بلد بودن، این آیه را می زاشتن بالا سر اداره چی؟ محیط زیست. یعنی شما حق تغییر دادن محیط زیست خودتون را که این محیط تبدیل بشود به یه محیط دیگری که استفاده هایی که قبلا می کردید دیگه نمیشد بکنید، این را ندارید. حفاظت محیط حق ندارید که جنگل هادون رو به کلی از بین ببرید، رودخانه هادون، دریاچه هادون رو خشک کنید. باید جوری استفاده کنید که اینا، این خلقت الهی به حیثی که خدا خلقت کرده است باقی بماند، نه اینکه از بین برد. توجه کردیم؟ بنابراین این آیه بزرگترین و واضحترین و روشنترین آیه است که دلالت میکند هم بر حفظ محیط زیست و هم بر حفظ خود انسان ها. ببینید، من حق ندارم یه کاری بکنم که خلقت خودم تغییر بکند و دچار یه مشکلی بشم، یه بیماری برای من ایجاد بشه. خیلی خوب، اگر در یه عمل جراحی یا در یک فعل و انفعالی اگر من واقع بشم، چشمم آسیب می‌بیند، دستم، کمرم، بفرمایید عضوی از اعضام داخلی یا خارجی آسیب می‌بیند، من حق ندارم متصدی این کار بشم، نباید این کار را انجام بدم. یعنی یه باب خیلی واسعی است این داستان لآمرنهم فلیغیرن خلق الله. البته این خلق الله را ما بفرمایید که هم عالم تکوین میگیریم و هم عالم تشریع. چرا؟ به خاطر این که تشریع هم خلق الهی است. شاهدش قوله تعالی در سوره روم آیه 30، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. دین قیم رو فطرت الهی میگیرد و فطرت الهی را خلق میگیرد. درست شد؟ چون دین مطابق با فطرت است و فطرت الهی مخلوق انسان است، مخلوق خداست. بنابراین دین را هم شامل می شد. یعنی خلق الله یه معنای عامه، هم تکوین رو میگیرد و هم تشریع رو. یعنی اگر کسی در عالم تشریع هم تصرف بکنه، حرام خدا را حلال یا حلال خدا را حرام بکند، اونم این آیه شاملش میشه. و لذا اگر در روایات میبینید ائمه این آیه را تطبیق بر دین الهی کردن، قبوله، مورد پذیرشه. خود قرآنم میگد، میگد که بله، اونا کسانی که در دین خدا بدعت میگذارن، حلال را حرام، حرام را حلال میکنن، اونام شام. چرا؟ چون دین خدا مطابق فطرت است و تغییر در دین و تغییر در فطرت تغییر در خلق الهی است. پس خلق الله را یه معنای عام گرفتیم. بعضی از آقایون میان میگن ها این فقط عالم تشریعه، دین الهی رو تغییر بدهد. شیطان میگد که بدعت در دین بگذار، جا حلال و حرام رو با هم چی کار کن؟ عوض کن. شیطان ای را میگد کاری به عالم تکوین ندارد. شاهدش رو میگن روایات ائمه، تطبیقش کردن بر عالم تشریع، قبول. میبوسیم روایات ائمه معصومین رو، بر چشم میگذاریم، میگم بله، خلق الله شامل عالم تشریع هم میشد به دلالت آیه فطرت، توجه میفرمایید، و به دلالت روایاتی که رسیده است در ذیلش. پس بنابراین خلق الله یه معنای عامه. ببینید تمام عرض من این است، به دلالت این روایات شما نمیتونید بگون خلق الله فقط عالم تشریعه، منحصر به عالم تشریعش نمیتونید بکنید. یه معنای عامه، هم عالم تکوین رو میگیرد که در عالم تکوین تصرفاتی انجام بدهید که بشریت از این تصرفات متضرر میشد. خیلی خوب، این یکی. هم این که در تشریع و در دین بدعت گذاری بشد و تغییر داده بشد. خب دیگه کون، بله، دو تا بحث تو آران فقهیه ذیل این آیه مطالبی داریم دیگه، اونجا رو نگاه کنید، نمیرسیم که تکرار کنیم. خدا آیون ملاحظه بفرماید. و من یتخذ الشیطان، من اسم شرط جازم مبتدا، فعل شرط و جوابش خبرش، یتخذ فعل مضارع مجزوم فعل شرط، فاعلش هم که ضمیر مستتر، شیطان مفعول به اول، ولیان مفعول به دوم، و کسی که اتخاذ کند شیطان را به عنوان ولی. شیطان را آقای سعادت ولی اتخاذی میگد، ولی انتخابی میگد. توجه میفرمایید؟ شیطان ولی واقعی نیست. اونی که ولی واقعی است فقط ذات ذوالجلال است، او ولایت واقعی دارد. غیر ذات ذوالجلال ولایت واقعی بر کسی و چیزی ندارد. بنابراین میگه اینا شیطان رو خودشون انتخاب کردن به عنوان ولی، یعنی توهم میکنن، خیال میکنن، اختیار خودشون است که شیطان ولیشون است، و الا شیطان ولی هیچ کسی نیست، چون الولی هو الله، فقط ذات ذوالجلال است. بنابراین و من یتخذ الشیطان، و ولایت به ذات مال خداست. هر جا که برای رسول، برای ائمه معصومین جعل ولایت شده باشد، بله، به جعل الهی ثابت می شد، ولا به ذات. به ذات فقط منحصر به خدا. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله، من دون الله، خب منش من بیانیست، میگه اینا شیطان رو گرفتن، خدا رو خودشون به اختیار خودشون میخوان کنار بگذارن. یعنی چی؟ یعنی شما قسم سومی وجود ندارد، یا داخل در ولایت الله می شوید و اقرار می کنید و تابع و تبعیت از خدا می کنید، می شوید تابع الهی و داخل در ولایت الهی می شید، یا اگر رفتید دنبال شیطان و تبعیت از شیطان کردید، شما داخل در ولایت شیطان شده اید. حد وسط هم دیگه وجود ندارد، الا این که داستان شیطان ولایتش ولایت انتخابی است، اختیاری است، خودت با اختیار خودت رفتی میخواستی نری. حالا اونی که شیطان رو اختیار میکند به عنوان ولی من دون الله، فقط خسر خسرانا مبینا. اینم جوابش، جوابش این است که در این به تحقیق دچار خسارت و هلاکت خواهد شد. خسارت و هلاکتی که چیست؟ مبین و واضح و ظاهر و آشکار است. تو تا آیه بعدش هم سریع مرور کنیم. یعدهم، نه ولی به معنا سرپرست، یعدهم و یمنیهم. خب شیطان باز بیان میکند خداوند کیفیت تسلط شیطان بر انسان را، و این که شیطان فقط دوتا چه دارد؟ اسلحه داره. دوتا بفرمایید که دوتا اسلحه دارد، دوتا راه دارد، دوتا طریق دارد برای تسلط بر انسان ها. دوتا طریق هم جوریست که تازه دومی از اولی ناشی میشد. بنابراین راه اصلی تسلط شیطان یک چیز است و اون چیه؟ یعدهم. شیطان فعل مضارع و فاعل ضمیر مستتر بهش شیطان برمیگردد، هم هم که مفعول بهش برمیگرد به همون عبادک. خیلی خوب، عباد الله. این امر اول است. یعدهم یعنی شیطان فقط کارش این است که وعده، وعید، مواعید کاذبه و باطله. توجه فرمودید؟ این کار شیطان. وعده های شیطان چیست؟ وسوسه های شیطان است. میگه بله این دزدی ها بکنی وضعت خوب میشه، این کارو بکنی، با این رابطه برقرار کنی چقدر صفا دارد، چه عشقی میکنی، چه چیزی میکنی، با اون کارا بکنی چه خواهد. فقط یعدهم، وعده میدهد و وسوسه. وعده هاش همون وسوسه هاش، که اگر تو این کارا کردی اینقدر کیف میکنی، اینقدر لذت میبری، اینقدر وضعت خوب میشد، چه خواهی شد، چه خواهی شد، چه. فقط وعده. خیلی خوب، دومی را می فرماید که و یمنیهم، معطوف بر یعدهم. امر دوم ایجاد امانی و آرزوهای موهوم، آمال خیالی. توجه می فرماید؟ بله. مثلا زمان اعلی حضرت فقید می گفت که بله خدا بیامرزدش سمسام، میگفت من امر ازدواجم درست شده نصفیش، میخوام شهناز دختری شاه رو بگیرم. شهناز اون دختر، بله نه تو اون دنیا چی گرفت؟
وقتی که به شهناز تجاوز کرد و نصفیش،
بله قصه است، من میخوام اونو بگیرم. خب اینا خیالاته. خب دختری شاه رو که نمیدن، سید به تو برو دنبال یه زن بسو. هر کسی گفت که کبوتر با کبوتر، شهناز من میخوام بگیرم، آمال آرزوهای خیالی. این آمال و آرزوهای خیالی فرع اون وسوسه هاست. اون بفرمایید که وعده ها انسان رو به آرزو، یعنی اون وعده های کاذب شما رو به خیالات میندازن، به توهمات، به آرزوهای موهوم و آرزوهای خیالی میندازن، و این میشد فرع او. مثلا فرض بفرمایید شارب الخمر میگه بهمنی عرق که بخورم، این خمر رو که بخورم، چه صفایی، چه عالم هپروتی درش برم، پرواز میکنم در آسمان ها. خیلی خوب، اینا خیالاته، توهماته. یا بله ضعیفه ای رو میبیند میگه به به، اگر ما اینو بشد باش سلام علیکی بکنیم چی تو میشد؟ خیلی خوب، بعد چی تو میشد؟ او عرقا که میخورد تازه سرطان کبد میگیرد. او ضعیفه رو که فکر میکرد اگر باش رابطه داشته باشد چه میشد، رابطه رو که برقرار میکند بله به قول شما بیمار میشد. بنابراین در واقع فکر میکند که دارد به لذت میرسد، آخی توهم لذت است. توجه میکنید؟ و الا در واقع دارد بزرگترین مذرات را مرتکبش میشد، مذراتی که هم چی دنیایی باشد هم آخرتی. به وسیله زنا هم تو دنیا بیمار میشد، هم آخرتشو میره جهنم. به وسیله شرب خمر همینجور. اما این توهم میکند که من لذت میبرم، خیال میکند که لذت میبرم، و لذا میگد خب حالا تو دنبالش نبوده ای که ببینی. یعدهم، لذتشو میبره، اما بعد کتکشم که میخوره، شلاقش هم که میخوره، مریضش هم که میشه، آبرو ریزیش هم که براش پیش میاد، محل تمام محلم بعد که توف توفیش میکنن، هرچی خورده بود استو دماغش میاد بیرون. تتمش هم ببین، گفت جوجا رو آخری پاییز میشنونم، شاهنامه آخرش خوش. خب خودش بعد میگد ای کاش من این کار را نکردم. اونو ولش کن، شهر زایه شلاغا رو خورد و بلند شد گفت میارزید، اون شهر رضا بود گفت میارزید، اونم شاید از رو چیز سوزی بوده که گفته بود میارزید. یعدهم، پس کار شیطان چیه؟ وعده. فقط هنرش همین است، هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه. و لذا اینایی که فکر میکنن که ابلیس برشون مسلط میشد، تسخیرشون میکند، دیگه اینا ناخودآگاه در تصرف شیطانن، شیطان هر کاری میخواد با اینا میکند، هم چیزی نیست. هیچ نحو سلطه‌ای شیطان بر هیچ کس و بر هیچ انسانی نداره. توجه کردید؟ بله، فقط یعدهم، کارش، هنرش وعده و وعیده. از دل این وعده و وعیدها و یمنیهم، یک آرزوها و خیالات و توهماتی میاد بیرون. خیلی خوب، حالا که این توهمات همه باطل است و بعد میفرماد و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، آنچه که شیطان به شما وعده میدهد اینا فقط غروره. غرور یعنی باطل، یعنی ایقاع نفس در هلاک و بوار. توجه فرمودی؟ اینا هیچ کدومش حقیقت ندارن. ملاحظه هم دیگه یوم نیهم رو نگفت، یومن نیهم، گفت و ما یعدهم الشیطان، نگفت و ما یعدهم و ما چی یومن نیهم الا غرورا، چون یومن نیهم متولد از یعدهم میشن، ناشی از یعدهم میشه. و لذا فقط یاد میگه اونی که شیطان به شما وعده میده فقط فریبه. اونتا آدم ها گول میخورن، انسان ها گول میخورن. حالا آیه آخر، اولئک مأواهم جهنم. رفتی دنبال شیطان، اطاعت شیطان رو کردی، گول شیطان رو خوردی، آخر عاقبت دم این میشه. سوء عاقبت کسانی که دنبال شیطان رفتن و اغواء شیطان را پذیرفتند و وعده های باطل شیطان را قبول کردند، میشه چی نتیجه شون؟ اولئک، یعنی اینایی که رفتن دنبال شیطان، حرفاش را قبول کردند، شدن نصیب مفروض شیطان، سهام شیطان شدن، اولئک مأواهم جهنم و جایگاهشون کجا؟ جایگاه سرمدی و جاودانی اونها جهنم است. و لا یجدون انها محیصا، و از جهنم هم چی؟ هیچ گریز. محیص میتوانید اسم مکانش بگیرید، اسم مکان به معنا محرب، جایی که فرار میکنن، مفر، معدل، جایی که میشد رف اونجا که از اون عدل دیگه فرار کرد، میتوانید اسم مکانش بگیرید، میتوانید مصدر میمیش بگیرید. از هاس یهیس و ازا عدل و ولا، توجه میفرمایید، هر دو میتونید بگیرید. و لذا میگن در هیس و بیس، وقع فی هیسن و بیسن، یعنی ازا وقع فی امرن که تخلص از او مشکل باشد، میگه در این هیس و بیس، یعنی در وسط یه ماجرایی که نجات پیدا کردن ازش مشکل است. اونایی که رفتن دنبال شیطان جایگاهشون جهنمه و هیچ راه فراری هم از جهنم ندارن. اگر برای شیطان شناسی همین آیه بود کافی بود. هم بفرمایید داستان شیطان رو میگد و اینکه راه های شیطان چیست، نقشه های شیطان کدامه، همه اینا رو میگن. سلطنته و اونایی که دو رفتن دنبالش یعنی قبولش کرده الذین، نه نه نه، سلطنتش همونه که از باب بفرمایید که خداشون دارن سلطنت رو میپذیرن، چون یتولاه و الا اگه نرن دنبالش او هیچ سلطه‌ای نداره.
از انسان بدون ولی نیانچه خدا.